بسم الله الرحمن الرحیم.
یادآوری کنم انشاءالله روز جمعه آیون همه ساعت 9 برای یک از کنم که جلسه عمومی پیش بیارن انشاءالله. کوشش کنم انشاءالله باشن، اگر اتفاقا عذری دارن خب ما دیگه بعد دو فوا نتیجه پیدا کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو كان الجنس قد عرف النظرية الميتافيزيقية في المعرفة معرفة دقيقة وفهم ما تعني من الحقيقة المطلقة لما حاول أن يوجه مثل هذا النقد إليها. كلامي را از انجلز نقل کردن که قوانین علمی تدریجا تعدیل پیدا میکنه، یه قانونی به صورت کلی فرض میشه و بعد معلوم میشه که این قانون کلیت نداره، استثناءاتی داره و به وسیله کشف بعدی اون قانون تعدیل میشه. متافیزیک ها در مقابل این جریان که واقعی میشن، یا باید بگن که هر دو قانون خطاست و یا باید بگن که هر دو ثوابه و هیچ کدومش راهی ندارن بهش. ولی ما که قائل به نسبیت هستیم میگیم هر کدوم سهمی از خطا دارن و سهمی از ثواب، پس خطا و ثواب با هم جمع میشه. ایشون می‌فرمایند که آقای انگلز متأسفانه معنای حرف کسانی که میگن حقیقت و خطا با هم جمع نمیشه و حقیقت مطلق است و خطا مطلق درست درک نکردن. اگر درست فهمیده بودن که منظور اینها چیه، چنین انتقادی را بر حرف اینها وارد نمی‌کردن. حقیقت حقیقت است مطلقا و خطا هم خطا است مطلقا و هیچ تنافی هم با این حرفا نداره. اون کسانی که میگن حقیقت و خطا با هم جمع نمیشه، اینها در مقابل قانون بویل رو عرض کنن که رنه گیر نمی کنن، بلکه میگن که اون قانونی که بویل آورده بود که گفت که عرض کنم هر گازی در اثر فشاری که بهش وارد میشه حجمش کم میشه و نسبت بین کم شدن حجم و زیاد شدن فشار نسبت معکوس است، این در واقع یک قضیه نبود، بلکه به تعداد گازهای مختلف و به تعداد حالات مختلف این قضیه متعدد میشد. منتها اون قضایای متعدده را جمع کرده بود در یک قضیه واحده. بعد رنه اثبات کرد که نه، یکی از اینها یا بعض حالاتش یا بعض انواع گاز اینجوری نیست. پس یه مقداری از اون قضایایی رو که ایشون جمع کرده بود و به صورت قضیه واحد در آورده بود اینا خارج میشه و این قضایایی که خارج شد از اول هم غلط بود، ایشون اشتباه کرده بود، همه رو با هم جمع کرده، ثابت نشده بود هنوز خطا، طبق یک تبهمی اینا رو با هم جمع کرده بود، ولی بعد معلوم شد که اینجور نیست. نظیرش مثلا فرض فرمایید که یه قانونی معروف است که فلزات در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. این یه قانون کلی است. معنای این قانون این است که مثلا فرض کنید که طلا در اثر حرارت امتداد پیدا می‌کنه، آهن در اثر حرارت امتداد پیدا می‌کنه، مس در اثر حرارت انبساط پیدا می‌کنه، یکی یکی فلزات، اون هم در تمام شرایط در تمام حالات، خودش هر کدوم یه قضیه است. بعد اینا رو جمع می‌کنیم تحت یه قضیه واحد در میاریم، می‌گیم کل الفلزات تتمدد بالحراره. حالا اگر علم ثابت کرد که یک نوع از فلزات هست که در اثر حرارت انبساط پیدا نمی کنه، این در واقع یکی از اون قضایایی را که ما ابهام کرده بودیم و گنجونده بودیم که این قضیه کلیه، اون خارج میشه. معلوم میشه اون جمعی که از اول بسته بودیم اون درست نبود. نه اینکه این قضیه کلیه یعنی اونی که حقیقت بود خود خطا، نه، اونی که حقیقت بود از اول خطا و حقیقت بود حالا هم حقیقت، اونی که خطا بود از اول خطا بود حالا هم خطا هست. ما اشتباه کرده بودیم، یک خطا را با یک حقیقتی جمع کرده بودیم، نمیدونستیم این خطا است، بعد معلوم شد این خطا بود. پس اونهایی که میگن حقیقت و خطا جمع نمیشه، منظورش این است که یک شی به یک لحاظ نمیتونه هم حقیقت باشه هم خطا باشه. اما اگر حالات فرق بکنه یا دو شی باشه، دو تا مصداق از یک کلی باشه، در واقع دو چیزه و این اجتماع خطا و ثواب نیست مگر به حسب لفظ، بل به حسب تعبیر میگن دو تا با هم جمع شدن تحت یک عنوان کلی. مثل اینکه برفرمایید بگن یک مرد با یک زن در یک اتاق جمع شدن. این جمع شدن در این مکان واحد نیست که میگیم دو تا جسم در یک مکان حلول نمی کنن، جسمین نمی کنن مکان واحد را اشغال کنن. این نقض نمیشه به اینکه آقا خب دو نفر پهلوان میشستن در یک مکان، دو جسم هستن یک مکان را اشغال کردن. نه، این هر کدوم اون مکان خاص خودشون را اشغال کردن. این که میگیم یک مکان، این یک عرفی است، تسامحی است. اینم که میگیم حقیقت و خطا جمع شده، این جمع شدن تسامحی است، وگرنه اون جهتیش که اجتماع است در اون جایی که خطا هست ثواب است و در اون قسمتی که ثواب هست خطا نیست. جمع در تعبیره، وگرنه اجتماع حقیقت و خطا فی شیء واحد فی قضیه واحده نیست. کدوم گاز؟ در یک حال یا در دو حال؟ میدونم یک گاز هم انبساط پیدا میکنه هم انقباض، اما در اون حالی که حرارت زیاده انبساط پیدا میکنه و که حرارت کمه. پس دو قضیه هست که گاز در حال حرارت انبساط پیدا میکنه، در حال برودر قضیه همیشه به موضوع واحد نمیشه. قضیه وحدت قضیه بینه که موضوع واحد باشه، حرف محمول واحد باشه، جهت قضیه واحد باشه، قیودی اگر داشته باشه قیود لحاظ بشه، اون وقت میشه قضیه واحده. وگرنه صرف یک موضوع را ما عصب کنیم با دو تا محمول که قضیه واحده نمیشه. میگیم زید می ایستد و می نشیند، می ایستد و نمی ایستد، یک قضیه نیست. زید می ایستد یک قضیه است، زید می نشیند یک قضیه است. اون می ایستد در این مکان، می نشیند در اون مکان، در این زمان در اون زمان. با این لحاظ قضیه متفاوت میشه و لذا در تناقض اون وحدات شرط میکنه. برای اینکه قضیه واحده باشه باید این وحدات همش در لحاظ بشه. اگر این وحدات نبود قضیه دیگری. آقای انگلیس اینا متوجه نشدن، به خیال میکنن که میگن اجتماع پیدا کردن مثل اینکه مثلا زید و عمرو در مکان واحد اجتماع میکنن. خیال میکنن اجتماع فلسفی هم همینه، در صورتی که فلسفه مبتنی بر اصطلاحات عرفی و مصانعات عرفی نیست. در فلسفه باید فیلسوف شد، در مسائل عرفی باید عرفی شد. در هر جایی همسترم که مقتضای حال باید رعایت کرد. ایشون اگر میخوان که در مسائل فلسفی بحث کنند باید فکرشون رو فکر فلسفی کنند، درک کنند اونی که فیلسوف میگه چی میگه. ولو کان انگلز، اگر آقای انگلز نظریه متافیزیکی را در معرفت دانسته بودند و شناخته بودند، شناختن دقیق و فهمیده بود منظور اونها از حقیقت مطلق چیه، اگر اینو فهمیده بود نمی کوشید که چنین نقدی را متوجه این نظریه کنند. حالا خودشون توضیح میدن ان صحت و خطا لم یجتمع فی حقیقت واحده. صحت و خطا، حقیقت و خطا در یک حقیقت جمع نمیشن، نه در قانون بوی و نه در غیر قانون بوی از قوانین علمی. فل حقیقت من ذلک القانون هی حقیقت مطلقه لا خطا فیه. اونیش که از این قانون حقیقت است، حقیقت است و هیچ وقت خطا نمیشه. و ما هو خطا و هو خطا محض. و تجارب العلمیه التي قام بها رینیو، اینا نمیدونم من ظرفش کتاب اونا رینو نوشته و شاید هم اون مناسب تر باشه، چون تلفظ فرانسویش رینه هست، تلفظ انگلیسیش بله قبل از نون آی به اصطلاح یا ای، ظاهرا در تلفظ این فرانسویش ای هست، یعنی ای فرانسوی هست که ری خونده میشه. در انگلیسی همین ای یه خونده میشه، ری خونده میشه. اینها معمولا به تلفظ انگلیسی ترجمه میکنن در عربی. ولی مثلا دکارت رو میگن دیکارت، یا فرض کنید که دوگل رو میگن دیغول. این از تلفظ انگلیسیش ترجمه میکنن. اینم رنه قاعدتا از تلفظ انگلیسی ترجمه کردن، اینه که رینو تلفظ کردن، ترجمه کردن احتمالا، و اون وقت رینو مناسب تر است. ولی تو این کتاب همینجا رنیو نوشته. بعد عرض میکنم اون کتاب ها احتمالا این تو اون کتاب ها صحیح تر باشه، رنیو تلفظش بهتره، این رینو مزه. البته احتمالا حالا یه وقت هم میبینید بنده اشتباه میکنم، منم تحقیقی ندارم در این زمینه، حدسن هست. تجاربی که آقای رینو انجام داده است، اون تجاربی که روشن کرده است که مثلا قانون بوی صحیح نیست در اونجایی که فشار به حدی برسد که گاز تبدیل به مایع بشه. این تجربه ها لم تقلب الحقیقت الى خطا. سوائل جمع سائل است یعنی مایع. این تجربه ها حقیقت را به خطا بر نمی گردونن، عوضش نمی کنن. و انما شطرت القانون را شطرین، قانون را به دو قسمت تقسیم می کنن. و او دهد احد هذین الشطرین ان احد هذین الشطرین خطا محض، و توضیح دادن که یک قسمت از این قانون این خطاست. پس اجتماع خطا و حقیقت یک اجتماع اسمی است و لیسا اجتماعا به معناه صحیح الفلسفی بزنن. و فی تعبیر واضح، حالا برای اینکه توضیح بدیم، ان کل قانون علمی صحیح فهو یحتوی علی حقائق به عدد الحالات التي یتناولها و ینطبق علیها. هر قانونی هم که صحیح باشه در این حالی که به صورت قانون واحد عرضه میشه کثرت دارد به تعداد حالاتی که برای اون شی فرض میشه. فعلا اظهرت تجربه خطأه فی بعض تلک الحالات، اگر تجربه اثبات کرد که در بعض حالات صحیح نیست و در بعض دیگر صحیح هست، معنای این مطلب این نیست که حقیقت نسبی است و با خطا جمع شده است، بلکه معناش این است که محتوای قانون مطابق با واقع است در بعض حالات و در بعض حالات مطابق نیست. یعنی بعضی از این قضایا حقیقت است و بعضش خطا. فل خطا له موضع و هو فی ذلک الموضوع موضع خطا آن محض. خطایش جای مخصوصی داره و در اون جا خطای محض است. حقیقت هم جای دیگری دارد، در جای خودش حقیقت محض است. ولی فکر المتافیزیقی لا یحتمل العالم الطبیعی ان یرفض القانون نهاییاً اذا ما تبین عدم و نجاحی فی بعض الحالات. این نسبتی که ایشون به فکر متافیزیقی داد که گفت وقتی قانون بویل در یک جایی از کنم که شکست خورد، لازمش اینه که این قانون رو بندازن دور، بگن این خطای محض است، لازمش این نیست. ایجاب نمی کند بر دانشمند طبیعی که قانون را به طور کلی رفض کند در اون جایی که در بعض حالات موفقیت نداشته باشد. چنین الزامی نداره متافیزیک. چرا؟ لنهو یعتبر کل حالتن تمثل و قضیتن خاصتن ده ها. هر حالتی را نمودار یک قضیت خاصی می داند یا تمثل قضیتن خاصتن ده ها. ولا يجب ان تكون القضيه الخاصه بحاله ما خطا اذا ما كانت القضيه الخاصه بالحاله الاخرى كذلك. اون قضیه ای که مربوط به یک حالتی هست اگر خطا شد، لازمش نیست که اون قضیه دیگری که مربوط به حالتی دیگر هست اون هم خطا بشه. و كان يجب على انجلز ايضا ان تلك المحاولات السبيانيه لتبديل الحقيقه النسبيه واجتماعها مع الخطا ان يتعلم الفرق بين القضايا البسيطه والقضايا المركبه. لازم بود آقای انگلز به جای این تلاش‌های بچگانه‌ای که انجام دادن برای تصحیح حقیقت نسبی و اینکه حقیقت با خطا جمع میشه، به جای اینا خوب بود برند یاد بگیرن که قضایای بسیطه غیر از قضایای مرکبه است، هر کدوم یه حکم خاصی داره. البته منظور از قضایای بسیطه و مرکبه همون قضایای جزئیه و کلیه است که مقابل این هست که منحل بشه به قضایای خاصی. و یعرف ان القضیه البسیطه، و بداند که قضیه بسیطه اون قضیه ایست که نمیشود اون را به دو قضیه منحل کرد. مثل این که میگیم افلاطون قبل از ارسطو مرد، یه قضیه شخصی هست، این که قابل تحلیل نیست. اما قضایه عامه و کلیه چرا اون قابل تحلیل هستن؟ برمیگرده به هر یک قضیه خاصی به حسب تعداد حالات و تعداد اشخاص. و این القضیه المرکبه هی القضیه التي تتعلق من قضایا متعدده. در واقع قضیه عامه و کلیه چند قضیه هست. نظیر این که میگیم الفلزات تتمدد بالحراره، ظاهرش صورتش یک قضیه هست ولی در واقع قضایای متعدد است به تعدد فلزات. فان هذا القول مجموعه من قضايا و يمكننا ان نعبر عن في قضايا متعدده. همین قضیه رو میتونیم به صورت قضایای متعددی بیان کنیم. مثلا بگیم الحديد يتمدد بالحراره، الذهب يتمدد بالحراره، الرصاص يتمدد بالحراره. برای اینکه اینقدر طول نکشه همشو جمع میکنیم و میگیم الفلزات تتمدد بالحراره. بل قضیه البسیطه به اعتبارها قضیه مفردتا لا يمكن ان تكون حقیقتا من ناحیه و خطا من ناحیه اخرى. اگر قضیه بسیط شد و قابل انحلال نبود، این قضیه واحدی است. اینا دیگه نمیشه بگن از یه نظر صحیح است از یه نظر خطا است. افلاطون پیش از ارسطو مرد، بگیم اصل مردنش درسته اما پیش از ارسطو بودنش خطا است. مثلا اگر برعکس کنیم قضیه رو، بگیم ارسطو قبل از افلاطون مرد، بگیم این قضیه منحل میشه به دو جزء، یکیش درسته از یه جهت درسته از یه جهت خطا است. نه بابا، یه قضیه واحد است، میخواد اثبات کند وقوع موت افلاطون رو پیش از ارسطو، یا شده یا نشده، یا حقیقت است یا خطا، این که قابل انحلال نیست. پس چین این قضیه یا حقیقت است و یا خطا. و اما القضیه المرکبه فلما کانت فی الحقیقه ملتفا قضایا متعدده، قضیه مرکبه در واقع جای برخورد چند قضیه هست، یعنی چند تا قضیه رو با هم جمع کردیم، برخوردگاه چند قضیه هست. پس جایز است که حقیقت در یک قسمتش باشه و خطا در قسمت دیگری، یعنی یکی از اون قضایایی رو که جمع کردیم صحیح باشه و دیگریش خطا باشه. مثلا اگر فرض کنیم که آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه ولی طلا انبساط پیدا نمیکنه، پس اون قضیه‌ای که مربوط به آهن بود صحیح است، اونی که مربوط به طلا بود صحیح نیست. فان القانون الطبیعی العام، اون قانون طبیعی کلی که عبارت بود از فلزات فتمدد بالحراره، یعتبر صحیحاً علی ناحیتون و خطاً من ناحیت اخرى. از یه طرفش میگیم درسته، از یه طرفش میگیم خطاست. ولیکن معنای این مذهب این نیست که حقیقت و خطا با هم جمع شدن، یعنی یه چیز هم حقیقت است هم خطا، به طوری که قضیه واحد خطا و حقیقت باشد، بلکه خطا در این قضیه است که از ذهب یتمدد بالحراره و حقیقت در اون قضیه است که الحدید یتمدد بالحراره. مثلا پس حقیقت و خطا در یه جا جمع نشدن، جای خطا جداست، جای حقیقت هم جداست. و فی عودتنا علی الحرکت التطوریه فی الحقیقت و المعرفه به صفت ها بل الخطا انما یوجد فی قضیت از ذهب و یتمدد بالحراره. بل حقیقت انما توجد فی قضیت الحدید یتمدد بالحراره. بل الخطا انما یوجد فی قضیت از ذهب و یتمدد بالحراره. نه اون بعدش میاد، این افتاده. نه اضافه بفرمایید فی قضیت از ذهب و یتمدد و بالحراره. مثلا ول حقیقتو انما توجد فی قضیت الحدید یتمدد و بالحراره. و فی مثلا بل حقیقت و انما توجد فی قضیت الحدید یتمدد بالحراره. و فی عودتنا علی الحرکت التطوریه فی الحقیقت و المعرفه به صفتها جزءا من الدیالکتیک الذي خصصنا لدراسته الجزء الثانی من المسئله الاتیه المفهوم الفلسفی للعالم سنستعرض مدارک المارکسیه و الوان استدلالها علی تطور الحقیقت و المعرفه و مدى ضعفها و مغالطاتها. در قسمت دوم از مسئله آینده که جهان بینی هست، به اصطلاح جهان بینی فلسفی است، در اونجا ما مدارک مارکسیسم و انواع استدلالی که راجع به این موضوع کردن بررسی خواهیم کرد، استدلالی که بر تطور حقیقت و معرفت کردن، و اونجا روشن خواهیم کرد که چقدر اینها ضعیف است و چه مغالطات اینها دارن. و علل اخص ما خاورت مارکسیه من اعتبار علوم طبیعیه فی تطور حضرائه علا مرد الزمن و نشاطه المتضاعف و قفزاته الجباره مصداقاً للحرکت التطوریه به الحقایق و المعارف. مخصوصاً که اینا یکی از شاهکارهاشون که خیلی به رخ دیگران میکشن اینه که علوم طبیعی تدریجاً تکامل پیدا میکنه، پس معلوم است که معرفت تکامل پیدا میکنه، حقایق تطور پیدا میکنه. اونجا اینا رو فاهم نرو کرد و اونجا توضیح میدیم که اینا تطوری در حقیقت نیست، بلکه ذم حقایقی است الی حقایق دیگری. مخصوصا اون تلاشی را که مارکسیسم انجام داده از این که علوم طبیعی را در تطور جالبش در طول زمان و فعالیت روزافزونش و جهش‌های عظیمش این علوم طبیعی را مصداق قرار داده برای حرکت تطوری در حقایق و معارف. مع ان تطور العلوم فی تاریخ الطبیع، تحولاتی که در علوم پیدا شده در تاریخ طولانی، لا صلت له به تطور الحقیقه، اصلا ارتباطی به تطور حقیقت و معرفت ندارد. به معناه الفلسفی الذی تحاوله المارکسیه، به اون معنایی که مارکسیسم میخواد اثبات کند که خود حقیقت در اثر تناقضات داخلیش تکامل پیدا میکند، اینها ربطی به اون نداره. بله به این معنا اگر بگید که مسائلش کم بود زیاد شد، اشتباهاتش کم شد، بله این معنا معنی نداره، بگید تطور پیدا میکنه، اما این معنای عرفی است، معنای فلسفی نیست. اونی را که ایشون میخوان اثبات کنند یک معنای فلسفی است و این با این مسائل درست نمیشه. بل علوم تتطور لا به معنا ان حقایقها تنمو و تتکامل، بله علوم تطور و تحول پیدا میکند، اما نه به این معنا که حقایق اون علوم رشد میکنه و تکامل پیدا میکنه، بل به معنا ان حقایقها تزداد و تتکاثر، بلکه به این معنا که قضایای صحیح این علوم بیشتر میشه و اخطاءها تقل و تتقلص و خطاهاش کم میشه و خودشو جمع میکنه، انقباض پیدا میکنه. و نوکل ایضاح ذلک الی البحث المقبل فی المسئله الثانیه، توضیح این را ما موکول میکنیم به بحث آینده در مسئله دوم. و تخلص معنا من هذه الدراسه، اولا نتیجه ای که ما از این بررسی گرفتیم سه تا نتیجه هست. اولا ان الحقیقه مطلقتون و غیر متطور، حقیقت هر جا باشد مطلق است و قابل تحول نیست. و این کان الواقع الموضوعی للطبیعه متطورن و متحرکن علی الدوام، واقعیت موضوعی خارجی دائما در حال تطور و حرکت است، ولی حقیقت یعنی فکری که حکایت می کند از یکی از این حالات طبیعت، این همیشه مطلق. ثانیا ان الحقیقت تتعارض تعارضا مطلقا مع الخطا، حقیقت و خطا تعارض مطلق دارند، هیچ وقت با هم جمع نمی شه. فالقضیه البسیطه الواحده لا يمكن ان تكون حقیقه و خطا، یک قضیه واحد نمیشه هم خطا باشه هم حقیقت باشه. بله اگر منحلش کنیم به قضایا ممکن است یکیش خطا باشه یکیش حقیقت، ولی اگر بسیط و غیر قابل انحلال باشه اون دیگه نمیشه که هم حقیقت باشه هم خطا. ثالثا ان اجراء الدیالکتیک علی الحقیقت و المعرفه یحتم علینا الشک المطلق فی کل حقیقت، اگر بخوایم قوانین دیالکتیک را اجرا کنیم در مورد حقایق لازمش این است که ما نسبت به هر حقیقتی شک داشته باشیم. مادامت فی تغییر و تحرک مستمر، وقتی بهش خود حقیقت در حال تغییر و تحرک هست، پس هیچ حقیقتی را ما بهش نمی‌تونیم علم پیدا کنیم. تا بخوایم بگیم چنین است عوض شده. بل یحکم علی نفسی بالاعدام و تغییر ایزن، اجرای قوانین دیالکتیک لازمش اینه که خود دیالکتیک هم عوض بشه، چون اینکه هم یه قانون نیست، هم یه معرفتی است. لانه به ذاتی من تلک الحقایق، خودش هم یکی از همین حقایق است. التي يجب ان تتغير به حکم منطقه تطوری الخاص، که به حکم همون منطق تطوری دیالکتیکی باید خود همین حقیقت هم، خود همین قانون هم عوض بشه. انتکاس المارکسیت به ذاتیه، تا به حال عرض کنم مسئله معرفت رو از نظر مارکسیسم بررسی کردن به طور اجمال، که لازمش این بود که اولا اینا سوپستی بشن، بگن واقعیت رو نمیشناسیم، یا گرایش ایدالیستی پیدا کنن، با اینکه کاملا با این مبارزه میکردن، میگفتن نه ما واقع را علی ما هو علیه میشناسیم، بلکه تنها مکتبی که ادعا دارد که ما حقیقت رو میشناسیم همین مکتب مارکسیسمه، و الا هیچ مکتب دیگه نمیتونه بگه ما خود حقیقت خارجی رو شناخت. اینا بررسی کردن گفتن اصلا اینها نمیتونن بگن ما واقعیت رو میشناسیم، و واقعیتی را که اینها میگن نسبیت، نسبیتش هم برمیگرده به همون نسبیت ذاتی، یعنی لازمش این است که هر کسی حقیقت را در هر حال یه جوری بشناسه و تا بخواد بشناسه اون حقیقت عوض شده باشه. حالا یه جهت دیگه ای را بیان میکنه، با اون این است که طبق تصریحاتی که بزرگان این مکتب و اقطاب شیوعیگر و مارکسیسم کردن، میگن اصلا فکر در هر طبقه ای از طبقات شکل همون طبقه و بر حسب مقتضیات اون طبقه را خود میکنه. کارگر همیشه یه سنخ خاصی فکر میکنه، سرمایه‌دار یه جور دیگه فکر می‌کنه، فئودال یه جور فکر می‌کنه، دهقان یه جور فکر می‌کنه. خلاصه فکر یک پدیده خاصی است که تابع شرایط طبیعی است و این شرایط طبیعی تنها شرایط فردی نیست، بلکه شرایط اجتماعی هم مؤثر است در تحول فکر. پس یکی از عواملی که فکر را عوض می‌کنه و باعث میشه که فکر شکل خاصی و صیغه خاصی به خود بگیره، وضع طبقه ایست که متفکر درش قرار داره. بستگی داره به اینکه جزء کدوم از طبقات باشه. اگر اشراف باشه یه جور فکر میکنه، اگر فقیر باشه یه جور. و اینها اصرار دارن که فلسفه ما فلسفه کارگری است، یعنی بر طبق خواسته های کارگران ما فکر میکنیم. بنابراین طبق همین نظر خودشون اینها نمیتونن ادعا بکنن که فکر ما حقیقت مطلق است، بلکه فکری است که طبقه شما اینا الزام کرده، طبقه کارگری اینا الزام کرده. پس این فکر برای خودتون خوبه، برای کسی دیگه این فکر به دردش نمیخوره. پس شما چرا اصرار دارید که این فکرتون رو به دیگران بفهمونید و الزام کنید که اونها هم بپذیرند فکر شما را؟ میگید این مطلب ما درسته، دیگران خطا میکنن، در صورتی که طبق مبانی خودتون این فکری است که طبقه کارگری الزام کرده این فکر را و ایجاب کرده که انسان اینجوری فکر کنه. اگر این عوض بشه، طبقه عوض بشه، یعنی وضع رژیم چیز اجتماعی عوض بشه، فکر هم عوض بشه و طبق همین منطق خودتون باید هم عوض بشه، چون میگید هر حقیقتی در حال تحوله. پس باید طبقه شما و فکر شما و فلسفتون عوض بشه. بنابراین در آینده فلسفه جای این فلسفه رو خواهد گرفت، فلسفه خواهد بود که درش تغییر و تطور و حرکت نیست، و اونم خطا حقیقت خواهد بود. انتکاس مارکسیت فی ذاتیت، واژگون شدن مارکسیسم در ذاتیت. ذاتیت باز همون به اصطلاح قدیمیه، یعنی لازمش این است که بر طبق متفکر فکر رنگ بگیره. دوباره میفته توی ذاتیت، از همون نسبیت ذاتی که فرا میکردن اینا دوباره میفتن توش، واژگون میشن توش. فی النهایه در خاتمه ما لازم است اشاره کنیم به این که مارکسیسم علارغم اصراری که بر طرد نسبیت ذاتی دارد به طرف این خیلی خودش را بالا میدوند، بالاتر میدوند از این که نسبیت ذاتی را بپذیرد، و تأکیدها علی طابع الموضوعی لنسبیتها، و تأکیدی که میکند که نسبیت ما نسبیت ذاتی نیست بلکه نسبیت موضوعی است، یعنی چون که واقعیت خارجی در حال تحول است ما میگیم حقایق در حال تحول هستند، با اینکه اینا تاکید میکنن و انها نسبیت تواکب الواقع المتطور، نسبیت تطوری نسبیتی است که همکاروان است با واقعیت متحول خارجی، یعنی تحولش همراه است با تحولات واقعیت. و تعکس نسبیته به رغم من ذلک کله، در مواکب با واقعیت متحول است و منعکس کننده نسبیت واقع است، یعنی نسبیتی که ما قائل هستیم نشان میدهد همون نسبیتی که در واقع و خارج وجود دارد. به رغم من ذلک کله، علی رغم همه این تأکیدات و اصرارات، ارتدت المارکسیت و مرتن اخرى، باز اینا از حرف خودشون برگشتن، فانتکست فی احضان نسبیت ذاتیه، دوباره افتادن در آغوش نسبیت ذاتی. چطور؟ از یه راه دیگه، هین ربطت المعرفت بالعامل طبقی، معرفت را وابسته دانستن به عامل طبقاتی. و قررت ان من المستحيل للفلسفه مثلا ان تتخلص من الطابع الطبقي والحزبي، و گفتن محال است که فلسفه خلاص شود از مارک طبقاتی و حزبی. هر فلسفه ای تابع اون طبقه ای است که متفکر درش هست یا تابع اون حزبی است که درش. حتی قال موریس کنفورت، کانت الفلسفه دائما تعبر و لا تستطيع الا ان تعبر عن وجهه نظر طبقيه، فلسفه دائما حکایت میکند از این چیزی و نمیتواند حکایت کند جز از همون وجه نظر طبقاتی، یعنی اون طبقه ای که فیلسوف جز اون طبقه هست. و قال تشاغین، لقد ناول لنین به ثبات و اصرار ضد نزعه الموضوعیه فی النظریه، لنین با کمال استقامت و اصرار مبارزه کرد علیه گرایش موضوعی، یعنی اینکه موضوعیت خارجی ثابت هست و فکر انسان هم طبق او تغییر میکنه. نه، او میگه که فکر انسان تغییرش به واسطه عامل اجتماعی هست، نه تابع موضوع خارجی باشه. اینجور نیست که 100% فکر انسان تابع خارج باشه، خارج را نشون بده و تغییرش به تبع تغییر باشه، بلکه تابع عامل طبقاتی است. اینجا تصریح کرده به اینکه لنین با این فکر که موضوعیت باشد، گرایش موضوعی، با این مبارزه کرده. خیال نکنید که فکر انسان همیشه تابع واقعیت خارجی است. نه، فکر انسان تابع عامل اقتصادی اجتماعی است. این یک بله، یه وقت هست که ما میگیم به عنوان یک عامل روانی انسان تحت تأثیر افکار اجتماعی، محیط، اینا قرار میگیم. این عامل روانی است، مربوط به فلسفه نیست. راه شناختن حق و باطل، راه شناختن فکر درست و فکر خطا، بررسی عوامل روانی نیست. هر کسی تحت تأثیر هر عاملی فکری کرده. ما اگر بخوام بگیم فکرش درست است یا درست نیست، باید ببینیم برهان چه اقتضا میده. کار نداریم به این فکر کرده. حالا ما نمیگیم این فکر، اون آقای فیلسوف چون دیشب اوقاتش تلخ بوده پس فکرش خطا است. کار به این عوامل نداریم ما. میگیم این فکر آیا واقعیت رو نشون میده یا نمیده؟ اگر مطابق است با واقع، حق در هر حالی میخواسته باشه. اگر مخالف با واقع، باطله. هر عامل روانی میخواد باشه، واقعیت اینه. اونا میگن ما فکر رو باید طبق عواملش بسنجیم. هر فکری بر حسب مقتضیات عوامل اقتصادی اجتماعی حق میشه یا باطل. اینا حالا شما نمیتونید بپذیرید از من، مثل اینکه کمان کسای دیگر رو نمیپذیرید و بعد دیدید برای تاسه تصریح میکنه. مخصوصا ماوستون در نسخهی که در کنفرانسی که داده راجع به این موضوع تصریح میکنه به این که فکر حق و باطل نداره، فکر تابع عوامل اقتصادی اجتماعی است و طبقه و حزب هست که به انسان فکر میده. هر کسی در یک طبقهی که زندگی میکنه فکر خاص. ما میگیم اگر منظور تو این است که محیط و اجتماع و اینها در بسیاری افراد اثر میگذارد، بله، یا عامل روانی است در خیلی ها اثر میگذاره، البته گاهی هم اثر نمیذاره، گاهی هم یه فرق پیدا میشه توی یه طبقه علیه اون طبقه فکر میکنه، یا یه شخصی در دامن اشرافیت پرورش پیدا میکنه و طرفدار فلسفه مارکسیست میشه. این کم نیست، این کلیت که نداره. حالا بگذاریم از این، تازه عامل روانی است. این ربطی به حق و باطل نداره. فلسفه فکر حق و باطل را بخواد بشناسه، ببینه فکر کدوم فکر مطابق با واقع است کدوم نیست. اما چه عاملی داشته، اون مربوط به روانشناسی، این کار به فلسفه نداره. و واضحاً ان هذا الاتجاه المارکسی یدمغ کل معرفت بالعنصر الذاتی. یتبعو به تا معنی اون باید درست باشه. اینجا یدمغو هست و دودن نمیمونسیم. واضح هست که این گرایش مارکسیستی هر معرفتی را با یک عنصر ذاتی، یعنی عنصری که مربوط به ذات مفکر هست، تبع میکنه و مارکشو بهش میزنه. یعنی هر معرفتی را یک مارک شخصی بهش میزنه. میگه این معرفت تابع این فکر هست، مهر این طبقه را دارد. حالا میگن ولکنها، فرقی که با اون نسبیت ذاتی دارد این است که اون ذاتی شخصی بود، این ذاتی طبقاتی است. ولکنها ذاتیتون طبقیه، لا ذاتیتون فردیه. تنها تفاوتی که با نسبیت ذاتی داره اینه که اون میگفت خصوصیات فرد اثر میذاره در معرفت، این به خصوصیات طبقه اثر میذاره. کماکان یا قدرون نسبیون از ذاتی دون بلی ذات حتما مقابل موضوع هست، مربوط به شخص مفکر. منطقه گاهی شخص مفکر، گاهی طبقه ای که این شخص به اونها وابسته هست. کما یا قدرون نسبیون از ذاتی دون، یعنی اونها ذاتی فردی میگفتن. اینا ذاتی فردی نمیگن ولی ذاتی طبقاتی میگن، یعنی فکر بستگی داره به طبقه ای که این مفکر به اونها وابسته هست. و به تالی تصبح الحقیقتو هیت مطابقت الفکره للمصالح طبقیت للمفکر. فکر صحیح کدومه؟ اونی که مطابق باشد با مصالح اون طبقهی که مفکر به اونها وابسته است. لأن کل مفکرین لا یستطیع ان یدرک الواقع الا فی حدود هذه المصالح. هر کسی واقعیت را در چارچوبه مصالح خودش درک میکنه. ولا يمكن لأحد في هذا الضوء ان يضمن وجود الحقيقة في اي فكرة فلسفية و علمية. اگر اینجور ما فکر کردیم و پذیرفتیم که فکر هر کسی در چارچوبه مصالح خودش و مصالح طبقش هست، پس به هیچ فکری ما نمیتونیم ایمان فلسفی داشته باشیم، بگیم حکایت میکنه از یک واقعیت خارجی و مطابق با اوست، بلکه باید بگیم مطابق است با مصالح این فرد یا طبقه. پس برای هیچ کس ممکن نیست در پرتو این مطلب که ضمانت کند وجود یک حقیقتی را در هیچ فکر فلسفی یا فکر علمی. کدوم حقیقت؟ به اون معنایی که گفتیم، به معنای مطابقت حقیقت با واقع موضوعی. و حتی المارسیت نفسها لا تستطیع و ما دامت تؤمن و به حتمیت تابع طبقی ان تقدم لنا مفهومها عن الکون. خود مارکسیسم هم نمیتواند جهان بینی خودش را به معنای جهان بینی که مطابق با واقع است به ما عرضه کند، بلکه به عنوان جهان بینی که طبقه کارگر اقتضا میکند. و حتی خود مارکسیسم هم نمیتواند مادامی که ایمان دارد به این مارک طبقاتی برای معرفت، نمیتواند پیشنهاد کند برای ما، بیاورد برای ما مفهوم خودش را درباره وجود و درباره اجتماع به عنوان یک تعبیری که مطابق با واقع است. نمیتونه بگه جهان بینی مارکسیستی یک جهان بینی است مطابق با واقع. چرا؟ برای اینکه خودش میگه هر معرفتی مارک طبقاتی داره، بلکه باید بگه این جهان بینی مارکسیستی جهان بینی است که طبقه کارگر این را میفهمد و درک میکند. بله؟ مثل اینکه مفهومه ها مناسب و این نما بله بله از این دو تناقضات زیاده در حرفاتون. وقتی میبینید حرفاتون به هم نمیخوره، در هر جایی مطابق خلاصه مقتضای مقام صحبت میکنن، بلاغت رو خوب رعایت میکنن. ولی اونجایی که صحبت بحث‌های اجتماعی هست میگن فکر آن از تابع مساله طبقات، صحبت فلسفه که میشه میگن واقع دانشون میگن، بحث ریالیسم و ایدالیسم میشه میگن نارئالیسم هستیم، صحبت میشه که فلسفه نسبیت پیش میاد میگن فلسفه نسبیت صحیح هست ما هم نسبی هستیم، بعد اینا رو چجور جمع بکنیم میگن نسبیت هست مثلا نسبیتی تابع نسبیت خارج. از این حرفا اینا زیاده تو حرفا. و اینما کلو امثال هر کس تقریبا با افکار اینها آشنا باشه، این مارک به خصوص است که روی اندیشهش میاد، یعنی هر کس تحت تأثیر اینجور فکر کرده باشه که التفاتی، یعنی از هر چیزی یه چیزی اینجا اون بر جمع بکنه، هر وقت مطابق سلیقه‌اش و مقتضای مقامش باشه تحویل بده. گاهی این امروز اینا میگه فردا زدش میگه با هم تناسب هر مقتضای مقامه. این خاصیت این فکره، چون بنا نیست که اول حقیقت رو بشناسیم بعد واقعیت رو چیز کنیم بعد کارامون رو برش مبتنی کنیم، برای اینه که هر کاری میخوایم بکنیم بعد فلسفه براش بوافیم، چون بنا بر اینه واسه مقتضای مقام کرد. و انما کل ما تستطیع ان تقدر له، همه چیزی را که میتواند بیان کند، یعنی نهایت چیزی که مارکسیسم میتواند در این زمینه بگوید این است، انهو به بله یعکس و ما یتفق و مصالح طبقات العامه. میتواند بگوید که جهان بینی مارکسیستی منعکس میکند اون چرا که سازگار است با مصالح طبقه کارگر از جوانب واقعی، یعنی اون قسمتی از جوانب واقعیت را منعکس میکند که با مصالح طبقه کارگر بسازد. اینا میتونه ادعا کنه اما نمیتونه بگه مطابق با واقع است. چی آقا؟ اینا فرمودن که من مفصل در آینده بحث میکنم.